بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. فرسيدن بيلاد بسعادة إمام پنجم شيعيان حضرت أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين، را خدمت شما خواهران و برادران ارجمند تبریک عرض میکنم. و همینطور پایان یافتن دوران تحصیلی شما خواهران ارجمند را که توأم با موفقیت در این دوران پرارج بوده و آغاز یک دوران پربرکت را انشاءالله نوید میده، تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنم که همه شما را از ذخایر این انقلاب و این کشور اسلامی قرار بده و نوباوگان این کشور را به برکت تربیت خوب شما از افراد صالح و شایسته و خدمتگزار به اسلام و مسلمین قرار بده شما. در زمینه اهمیت تعلیم و تربیت بحث ها زیاد انجام گرفته، نوشته شده و همه شما اطلاعات خوبی در این زمینه ها دارید. در این چند دقیقه ای که من مزاحم هستم دوستان دارم تکرار مکررات کرده باشم. نکته‌ای به نظرم رسید که روی اون تکیه کنم و اون مسئله مسئولیت. مفهوم مسئولیت یه مفهومی است که در همه فرهنگ‌های رایج دنیا شایع. چه کسانی که تابع ادیان آسمانی هستند و فرهنگ‌های دینی در میان اونها رواج دارید و چه کسانی که فرهنگ‌های انسانی و غیر دینی دارند، همه در این جهت که به این مفهوم بها می‌دهند شریکند. اساس فلسفه اخلاق در بسیاری از مکاتب اخلاقی همین مفهوم. اگر آشنا باشید با مکاتب اخلاقی ژان ژاک روسو از یک طرف و کانت از یک طرف، نقطه مشترک اونها تکیه روی همین مفهوم وجدان اخلاقی در فلسفه ژان ژاک روسو، در فلسفه اخلاق ایشون، و مفهوم تکلیف و مسئولیت در فلسفه اخلاقی کانت. در فرهنگ ما هم این واژه خیلی رایجه، مخصوصا در دوران بعد از انقلاب در گفتارها و نوشتارها این کلمه زیاد به چشم می‌خوره و شنیده میشه، ولی شاید کمتر توجه به ریشه این کلمه و اصل این مفهوم کرده باشیم که اصل مسئولیت چیه، اصلا واژه مسئولیت مفهومش چیه و حقیقت مسئولیت چیه. در فرهنگ‌های غیر اسلامی مثل همین دو مکتبی که اشاره کردم، اونجا مسئولیت در مقابل وجدان انسانی یا به قول کانت در مقابل عقل عملی است. اما در مکتب ما این مسئولیت مفهوم بسیار غنی‌تر و پربارتری دارد. همونطور که آشنا هستید کلمه مسئولیت که یه مصدر جعلی است از مسئول، مسئول اسم مفعول یعنی کسی که مورد سؤال قرار میگیره. مسئولیت یعنی مورد سوال قرار گرفتن. اون کسانی که اساس اخلاق را وجدان میدونند میگن هر کسی در مقابل وجدان خودش مسئوله، کانهو در درون خودش یک سوال کننده ای هست که از او سوال میکنه چرا این کار را انجام دادی، این کار خوب بود که انجام دادی یا بد، تو حق داشتی این کار را انجام بدی یا حق نداشتی. پس مسئولیت انسان در مقابل وجدانش. یا شبیه همین مفهوم در فلسفه اخلاق کانت هست که عیناً به جای وجدان کلمه تکلیف را به کار می‌گیره، میگه در مقابل عقلش انسان مسئوله. کسان دیگری این مسئولیت را در مقابل اجتماع می‌دونند، اون کسانی که ارزش‌های اخلاقی را تابع قراردادهای اجتماعی و تابع سلیقه‌ها و پسندهای جامعه می‌دونند، مسئولیت را هم در مقابل جامعه می‌دونند. توجیهی هم میکنند که ما اونچه در زندگی داریم در سایه زندگی اجتماعی فراهم شده، در واقع این جامعه هست که برای ما امکان ترقی و تکامل فراهم کرده، پس ما در مقابل جامعه مسئولیم. اما هیچ کدام از اینها بیان عمیق و قابل دفاعی نیست، همه اینا کمابیش قابل مناقشه هست. اما مفهوم مسئولیت در اسلام که البته نمیشه گفت منحصر به اسلام است، در ادیان الهی مشترکه، ولی در اسلام و در قرآن کریم به خصوص به این مفهوم زیاد تکیه شده، یه مفهومی است که توجیه منطقی و عقلانی کامل و غیر قابل انکاری داره. شما وقتی در قرآن کریم مراجعه بفرمایید میبینید که مفاهیمی از قبیل مسئول و سؤالی که ریشه کلمه مسئول هست زیاد یافت میشه، از جمله در همین سوره تکاثر آخر سوره آیه است که تلاوت کردم در آغاز سخن، ولتسألن یومئذین عن النعیم. کلمه خود مسئول هم در قرآن داریم، وقفوهم انهم مسئولون و مشتقات دیگرش، ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین و امثال این مفاهیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این سوالی که در قرآن مطرح میشه و مسئولیت در مقابلش به اعتبار میشه، سوال کنندش کیست؟ دیگران وقتی میگن ما مسئول هستیم، سوال کنندش را میگن یا عقل است یا وجدان است یا جامعه. اما جای این هست که کسی ازشون بپرسه که وجدان چه تسلطی بر ما داره که از ما سوال کنه؟ احیانا وجدانم خفه میشه، در خیلی از جاها وجدانم فعالیتی نداره، یا وجدان اصلا معکوس میشه. کسانی هستن که عادت به گناه میکنن دیگه اصلا وجدانشون فعالیتی نداره. عقل اگر حکمی داره و اگر راهنمایی داره، ولی از کجا که حق سوال کردن و بازخواست داشته باشه؟ جامعه اگر چیزی دارد از خودش نیست، نعمتهای خداست، او چه حق داره که از دیگران سوال بکنه؟ جامعه چیزی جز اجتماع افراد نیست، جامعه یک موجود علاهده‌ای نیست که از افراد سوال بکنه و ما در مقابل جامعه مسئول باشیم. اینا مناقشاتی است که در مسئولیت در مقابل وجدان یا عقل یا جامعه میشه کرد، اما در مورد مسئولیت انسان در مقابل خدا هیچ جای بحثی نیست. خدا همه چیز را به ما داده، همه چیز از اوست، همه نعمت ها مال اوست، پس او حق داره سوال کنه. ولتسألن یوم اذن عن النعیم. لام قسم، نون تأکید ثقیله. البته البته سوال خواهید شد شما از نعمت هایی که بدون داده شدید، که نعمت ها را در چه راهی صرف کردید، آیا مجاز بودید که این نعمت ها را در این راه صرف کنید یا نه. تفصیل این سوالات در روایات و در بعضی از آیات آمده که چه سوال هایی از انسان خواهد شد، موقف سوال کجاست، زمانش کی هست. اینا بحث های گسترده است که ما در باب عقاید چه در خود قرآن کریم و چه در روایات داریم. یکی سوالی است که در آغاز خروج انسان از این عالم به شب اول قبر به اصطلاح میشه، یعنی اولین زمانی که انسان استقرار پیدا میکنه در عالم بعد از مرگ. سوالی است که در روز قیامت میشه، مواقف مختلفی. قفوهم، نگرشون دارید اینها را، انهم مسئولون، اینها مسئول هستن، باید سوال ازشون میشه، باید جواب بده. مراحل این سوال ها و مورد این سوال ها در هر موقفی، در هر زمانی، در هر مکانی چی هست، اینها را باید آیاتش و روایاتش رو بررسی کرد. حالا بحث من درباره این مسئله اعتقادی نیست، بیشتر روی نکته اخلاقیش میخوام تکیه کنم. اگر ما این آیات را در نظر بگیریم و روح مسئولیت را از دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم بگیم روح دین احساس مسئولیت. دینداری اینه که آدم خودش را مسئول بدونه. دیندار کیه؟ اون کسی است که معتقد است به خدا و قیامت مبدا و معاد، معتقد است که خدای متعال همه چیز را به انسان داده، او آفریده خداست، همه نعمت ها هم از اوست، و روزی به حساب انسان رسیدگی خواهد شد. اگر انسان این اعتقاد را جدی بگیره و در زندگیش این را منشأ اثر قرار بده، این میشه احساس مسئولیت. هر چی داریم ما درش تصرف میکنیم همه نعمت های خداست، چه اون چه در وجود خودمون هست، چه اون چه در پیرامونمون هست، در خانواده هست، و چه اون چه در اجتماع هست، و چه اون چه در زمین و آسمان در کل عالم هست، چه اون چه از قبیل نعمتهای مادی است، چه اون چه از قبیل نعمتهای معنوی است، همه اون چه را ما به نحوی ازش استفاده می کنیم نعمت خداست، برای ما مال خداست، ما در مقابلش مسئول. عرض کردم تفاصیلش در روایات اومده، از جمله این که در روز قیامت هیچ انسانی قدم از قدم برمی می‌داره تا از پنج چیز ازش سوال بشه. او از موارد سوالی است که در اون روایت اومده. ان عمره فی ما افناه، یکی سوال میشه عمرت رو در چه راهی صرف کرد. علاوه بر عمر به خصوص از جوانی سوال میشه. و ان شبابه فیما ابلاغ، جوانی را در چراهی فرسوده کردی. جوانی نعمتی است بالاتر از نعمت عمر. عمر شامل پیری هم میشه، شامل کودکی هم میشه، اما جوانی وقت شکفتگی وجود انسانه، وقتی است که همه نعمتهایی در انسان به حد کمال میرسه، به حد شکوفایی میرسه. این دوران که مهمترین دوران حیات انسانی است، نعمت خاصی است. اگه خدا همیشه آدم رو مثل بچه آفریده بود، جوانی نداشت، درسته که اون هم نعمتی بود، اما هیچ وقت ارزش نعمت جوانی رو نداشت. اگه همیشه آدم به صورت پیر بود، فرسوده، از کار افتاده، ضعیف، ناتوان، نهال حرکت بدنی داره، نهال حرکت فکری داره، زود کسل میشه، خسته میشه، توانی نداره، درسته اون هم نعمتی است در مقابل مرگ، همون زندگی پیری هم نعمتی است، آدم میتونه در همون حالم کارهایی ولو کم انجام بده، عبادتی بکنه، نصیحتی بکنه، راهنمایی به دیگران بکنه، دیگران از وجودش استفاده کنن، از تجربیاتش استفاده کنن، از علمش استفاده کنن. ولی مثل جوانی نمیشه. جوانی یک نعمت ممتازی است. باز عرضم در این زمینه نیست، منظورم تفاصیل نعمت هاست که در روایات بیان شده که اینا مورد سؤال قرار میگیرد. در اون آیه شریفه داره ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بعضی این آیه رو اینجور ترجمه میکنن که در روز قیامت از چشم و گوش سؤال میکنن، یعنی خود چشم و گوش مسئول واقع میشه. این از اشتباهی است که در ترجمه عربی به فارسی حاصل میشه. شما خواهران که حتما کمابیش با ترجمه های عربی و فارسی آشنایی دارید میدونید که هیچ زبانی را عیناً نمیشه با جمیع حروف ربطش و عطفش و اینا عیناً همونجور ترجمه کرد. از جمله کلمه سوال است که در عربی و فارسی یکسان استعمال میشه، اما در عربی با یک حرف ربطی استعمال میشه، در فارسی جور دیگری است. ما وقتی میخوایم بگیم مطلبی را از کسی سوال کردم، کلمه از را قبل از شخص میاریم، میگیم از فلان کس، از معلم سوال کردم. چه مطلبی را سوال کردم؟ میگم از معلم فلان مطلب را پرسیدم. اون مطلبی که مورد سوال هست اونو مفعول بیواسطه قرار میدیم، بعدش را میاریم، میگیم فلان مطلب را از معلم باز. در عربی عکسشه، نمیگن سألتو عن الرجل، یعنی از سألتو عن الاستاذ یا عن المعلم، میگن سألتو المعلم عن ذلك المطلب. اون چیزی که اون مطلبی که مورد سوال هست، اون کلمه ان که ترجمه به از میشه، مدخولش قرار میگیره. به هر حال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، یعنی چشم و گوش و دل مسئولان ان هست، یعنی از انسان در باره اینها سوال میکنه. میگن چشمتا به کجا انداختی، گوشتا به چه چیز فرا دادی، دلت را مشغول به چه فکر و اندیشه‌ای کردی. اینا مورد سوال است. مسئول خود انسان است، اینا مسئولان ان هست، یعنی مطالبی است که در بارش سوال میشه. این سوالات عمومیت داره، هر کسی دوران کودکی داره، دوران جوانی داره، دوران پیری داره، هم از عمرش سوال میکنن هم از جوانیش. همه ما الحمدلله چشم و گوش داریم، از همه ما هم سوال خواهد شد. چشمتون رو در چه راهی به کار بردید؟ گوشتون رو در چه راهی؟ آیا به غیبت گوش دادید یا نه؟ آیا چشمتون به اونجایی که نباید بیفته انداختید یا نه؟ به اونجایی که نباید نگاه بکنید کردید یا نکردید؟ دلتون را به چی مشغول کردید؟ به چه افکاری؟ به چه خیالاتی؟ آیا درباره دیگران سوء ظن پیدا کردید یا نه؟ آیا در دلتون کینه دیگران نگه داشتید یا نه؟ آیا در دلتون عاطفه نسبت به هم‌نوعانتون و سایر مؤمنین داشتید یا نه؟ اون چه مربوط به دل هست، از احساسات، از عواطف، از شناخت‌ها، از گمان‌ها، اینا مورد سوال. همه ما اینجا رو داریم، اما بعضی مسئولیت هاست که عمومیت نداریم. افرادی یا قشرهایی هستن که اون مسئولیت دارن. از جمله مسئولیتی است که مربوط به شما و امثال شماست، مسئولیت معلم. اون کسانی که در مقام تعلیم و تربیت نیستن چنین مسئولیتی رو ندارن، اما کسی که نشست روی کرسی تعلیم و تربیت یه مسئولیت خاصی پیدا می‌کنه. امانت‌هایی از خدا در اختیارش قرار. موجوداتی پاک آفریده شده، معصوم، از خودشون گناهی ندارند. اگه کمبودی دارند در اثر تربیت غلط بوده. اینا در اختیار معلم قرار میگیره. تا معلم با اینا چه کنه؟ میتواند اگر کجی، کمبودی، نارسایی در وضع روحی و رفتاریشون هست در اثر تربیت غلط خانوادگی میتونه تدریجا اینا رو اصلاح کنه. مثل یک نهالی که یک کمی کج شده در اثر اینکه باد خورده یا اینکه عوامل دیگری موجب این شده که کمی کج بشه، باغبان شایسته فداکار میاد یه چوب راستی میذاره کنار این، اونا میبندتش، آرام آرام اون نهالی که کج شده باز برمیگرده و به صورت مستقیم میره بالا. این کار ممکن، البته در صورتی که به حدی نرسیده باشه که یک درخت کهنه شده باشه که دیگه قابل این نباشه که شاخهاشو برگردونه. نونهالانی که در اختیار معلم قرار میگیرن اگه کجیهایی هم دارن قابل اصلاح. علاوه بر استعدادهای سرشاری که در وجود اینها نهفته است و باید به دست معلم شکوفا بشه، استعداد است، قابلیت است، معلم اینها رو باید به ثمر برسونه. معلم با فکر و دل شاگرد چه می کند؟ می تواند اون چنان این فکر و دل را، دل و دماغ را پرورش بده که هم از نظر علمی رشد بکنه، معارف عالی را به دست بیاری و هم از نظر احساسات و عواطف تربیت بشه و تعدیل بشه و جهت صحیح پیدا بکنه، انسانی شایسته و وارسته بشه. این هنر از معلم میاد، از همه کس دیگه نمیاد. این امانت وقتی به دست معلم سپرده میشه چنین مسئولیتی رو داره. عکسش هم هست، معلم میتونه نهال راست را خمیده کنه، میتونه انسان شایسته را کج کنه. کسی که در محیط خانواده درست تربیت شده میتونه با القاعاتی، با القای شبهاتی، با رفتارهای نادرستی اون را منحرف کنه. میدونید نوع نشست و برخاست، حرف زدن، ژست گرفتن، خندیدن یا اخم کردن، کیفیت برخورد و تکلم در روحیه شاگرد اثر میگذاره بیش از اون چه بیان معلم اثر. معلم با چه ژستی وارد کلاس میشه، چگونه مینشینه، چجور با شاگرد حرف میزنه، با چه لحنی حرف میزنی، چگونه لباس میپوشی، چگونه آرایش میکنی، تمام اینها در تربیت شاگرد مؤثر. خود شما ها این تجربه را داشتید، در دوران تحصیلتون خیلی چیزها از معلمینتون فرا گرفتید، ممکنه بعضی هاش حتی مورد توجهتون هم نباشه، یعنی در شما اثرهایی گذاشته، نمیدونید از کی و از کی، ولی اثری است که معلم روی شما گذاشته. چه بسا کیفیت راه رفتنتون از یه معلم آموخته باشه، کیفیت حرف زدنتون رو از یه معلم آموخته باشه، نشست و برخاستتون را و خیلی چیزهای دیگر را. اینن همین نقش رو شما روی شاگردانتون ایفا خواهید کرد. شاگرد در دست شما مثل ماده خامی است که به هر شکلی بخواهید میتونید رو در بیارید. البته هر شکلی میگم یه مقدار مبالغه است. معلم اونچنان قدرت نامتناهی نداره که هر چه بخواهد انجام بده، ولی به قدری دامنه تأثیر معلم روی شاگرد زیاد است که این تعبیر مسامحه آمیز را می طلبه که بگیم هر چه می خواهد. خیلی تأثیر می تونه معلم روی شاگرد داشته. هم در کیفیت درس خوندنش، هم در رفتارش، هم در خانوادهش، هم در اجتماع، بالاتر از همه در دینش، در عقایدش، در اخلاق مذهبیش، در انجام وظایف دینیش، در موضع‌گیری های اجتماعیش. اون چه شخصیت یک انسان وابسته به اونهاست، ارکان شخصیت یک انسان آگاه را تشکیل میده، همه اینها تحت نفوذ معلم. آیا چنین کسی که اینقدر میتونه اثر بذاره روی بندگان خدا مسئول نیست؟ ازش نمیخوان که چرا با فلان شاگرد این چنین رفتار کردی؟ چرا چنین چیزی را سر کلاس گفتی که موجب شبهه شد در ذهنهای نوباوگان و موجب انحراف فکری شد، اونها را از راه حق منصرف کرد، به شک و شبهه در دینشون انداخت؟ چرا گفتی؟ اگه کسی معتقد به خدا و قیامت باشه میتونه دهنشو باز بگذاره هر چی از دهنش در اومد بگه؟ آزادیه که خب البته آزادیه که شده میرن زندان کنند چرا یه حرف زدی. اما روز قیامت هم از انسان سوال نمی کنن که چرا حرفی را زدی، شبهه‌ای را القا کردی که جوابشو نمیتونستی بدی یا ندادی، و باعث این شد که شاگرد معصوم در دلش شک و شبهه در دینش پدید اومد. وقتی شک اومد دیگه اسم است سیلیست که همه ارزش‌ها را از بین میبرید. یه معلم مؤمن آگاه معتقد به خدا و قیامت میتونه خودش را آزاد فرض کنه که هرچی میخواد بگه. یا هر جور میخواد لباس میپوشه، یا هر جستی میخواد بگیره، یا هر نوع برخورد بکنه، هر جور دلش میخواد نمره بده، یا نه در همه اینها احساس مسئولیت میکنه. وقتی قلم میگذاره رو کاغذ دستش میلرزه که نکنه یک دهم نمره کم بدم یا زیاد. مسئولم، شاگرد ملک من نیست که هرچی دلم میخواد باش بازی کنم، ملک خداست، امانت چیست هست. اینجور نیست که من هر جوری دلم بخواد با شاگرد رفتار کنم، یه روز اخ کنم، یه روز فحش بدم، یه روز کتک بزنم. چه حقی دارم؟ باید ببینم خدا چه اندازه به من اجازه دادی که با این مخلوقش چگونه رفتار کنم. این امانتیست، این گلیست به دست من سپرده شده تا پرورش بدم، نه اونا پژمرده کنم. باید ببینم با چه شیوهی میشه با این نوجوان رفتار کرد، یا با این کودک که به راه سعادت و راه کمال بیان. اگه اشتباهی داره دست از اشتباهش برداریم. بدنش، فکرش، روحش، عواطفش، همه اینا من نسبتش مسئولیت دارم. اگه معلم طوری رفتار کنه که عواطف یک شاگردی را جریحه دار کنه بدون اینکه توجه به شخصیت او داشته باشه، شخصیتش را بکوبه، ممکنه برای همیشه یک فردی را بدبخت کنه. برعکس، یه فردی که لب چاه ایستاده، مشرف به سقوط، معلم میتونه دستش را بگیره به آرامی نجاتش بده. چه بسیار افرادی که در اثر عوامل منحرف کننده اجتماعی مشرف به سقوط بودن، یک رفتار شایسته معلم اونها را نجات داده و یک فرد ارزنده از اونها ساخته. ما در زندگی خودمون نمونه های فراوانی از اصطلاح داریم، انشاءالله شما هم نمونه های بیشتری خواهید داشت، هم کسانی را که در اثر تربیت شما رشد و تکامل پیدا میکنه، هم کسانی که اگر خدای نکرده انحرافی دارن به دست شما اصلاح میشن. اگه انحطاطی دارن از انحطاطشون جلوگیری میشه، اگه مشرف به سقوط هستن، افکار غلطی در ذهنشون هست، رفتار ناشایستی دارن، درکت تربیت شما اصلاح. این هنرها از شما ساخته است. شما از هر کارخانه ای که مهمترین کالاهای دنیا را می سازه، مهمترین کارخانه ای که جت می سازه، کارخانه ای که بمب اتمی بسازه، کارخانه ای که بهترین دارو را بسازه، اگه این کارخانه در دنیا باشه که داروی سرطان بسازه، چقدر خوبه. امروز که سرطان به عنوان یک بیماری بی درمان تلقی میشه، اگه یک کسی کارخانه تأسیس کنه داروی سرطان بسازه، چقدر خدمت کرده به انسانیت. اما خدمتی که شما میکنید بیشتره. چرا؟ برای اینکه اون دارو بدنش رو نجات میده، شما روح انسان رو میتونید نجات بدید. اون بدن وقتی که نجات پیدا کرد، آخرش معلوم نیست چی بشه، چه بسا یک جانی بشه. شما بدنش رو نجات دادید، اما اگه روحش اصلاح نشه به درد جامعه نمیخوره. ولی شما بدون این که قدرت ساختن داروی ضد سرطان داشته باشید، قدرت بر چیز مهمتر از اون دارید. شما سرطان‌های روحی را میتونید علاج کنید، دردهای بی درمانی که در هیچ داروخانه‌ای داروش پیدا نمیشه، اما پیش معلم میاد، به شرطی که معلم اولا آگاه باشه، بره بشه تعلیم و تربیت، دلسوز باشه، بالاتر از همه احساس مسئولیت داشته. هر زمان جمع کنم، موضوعی که انتخاب کردم برای این صحبت احساس مسئولیت بود. از کردم مسئولیت در فرهنگ‌های مختلف شکل‌های مختلفی داریم، بعضی‌هاش هم خیلی جنبه منطقی نداریم، اما مفهوم مسئولیت در اسلام یک مفهومی است کاملا منطقی. یعنی یک کسی مالک چیزی است، از دیگران سوال می‌کنه که با ملک من چه کردید. خدا مالک ما و مالک همه نعمت‌های عالم است، این نعمت‌ها رو در اختیار ما گذاشته. یه روز هم سوال می‌کنه که این نعمت‌هایی که من بهتون دادم در چه راه صرف کردید، چگونه با اینها برخورد کردید. حق داره این سوال رو بکنه یا نه؟ ولتسألن یومئذین عن النعیم. همه اون چه در اختیار شماست به یک نحوی نعمت خداست. با این نعمت ها چه کردید؟ امروز باید حسابش بزنید. ما اگر ایمان به روز حساب داشته باشیم، ایمان به سؤال الهی داشته باشیم، چه سؤال برزخ و قبر، چه سؤال روز قیامت، هر لحظه ای باید خودمون را در موقف سؤال ببینیم. هر حرکتی میخوایم انجام بدیم، ببینیم اگر از ما سوال کنن این کار را برای چی انجام دادیم، جواب صحیحی داریم یا نه. این احساس مسئولیت است. امیدواریم که این احساس در همه ما روز به روز قوی‌تر و مؤثرتر باشه و بتونیم در سایه این احساس وظایف خودمون را به نحو احسن انجام بدیم. من بیشتر وقت شما را در این هوای گرم نگیرم. پایان این دوره تحصیلی را بار دیگه به شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که شما با این سرمایه‌ای که از علم و معرفت اندوختید بتونید معلمان و مربیان شایسته‌ای برای جامعه اسلامی ما باشید و بتونید هم برای خودتون و هم برای جامعتون خدمات ارزنده‌ای را ارائه بدید و قدم‌های بلندی در راه تعالی و تکامل بردارید انشاءالله. پروردگارا، تو را به حق اولیاءت قسم میدیم احساس مسئولیت را در همه ما تقویت بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، مقام امام راحل عالی است، متعالی تر بفرمایید. مسئولین کشور را در راه انجام وظایفشون و مسئولیت‌هاشون موفق بدار. ما را قدردان نعمت‌های مادی و معنوی و فردی و اجتماعی قرار بده. ما را قدردان نعمت انقلاب اسلامی قرار بده. موفق بدار که به این انقلاب خدمت کنیم و دینمون را به شهدای انقلاب ادا کنیم. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.